این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این حضور و غیاب به صورت مجازات درآمد و آن شب و روز بعد خسته و باران زده و خیس در بیرون ایستادیم، اما سرخوش بودیم. اینجا اتاق گاز و کوره نداشت و تا آشویتس هم راه درازی بود. روزی گروهی از محکومین را دیدیم که از برابر کارگاه ما می گذشتند و آن روز بود که به نسبی بودن تمام دردها پی بردیم. ما به زندگی نسبتاً مرتب و خوب آنان قبطه می خوردیم، زیرا آنها حتماً حمام داشتند و مسواک و ماهود پاک کن لباس و بالش زیر سر و پست ماهانه که از خیشان خود نامه دریافت می کردن. یا دست کم خبر می گرفتن که زنده اند یا نه. ولی همه ما این نعمتها را مدتی بود که از دست داده بودیم. گاهی نیز به کسانی که در کارخانه و محیط سرپوشیده کار می کردن حسد می بردیم. ما همگی آرزو داشتیم که از این گونه شانس ها نصیبمان شود. حتی کسانی که در بیرون کار می کردن به افرادی حسادت می کردن که کار سبکتری دارند. ما را در اردوگاه به بردگی می گرفتند. البته در دسته های دیگر گاهی سرکارگر سلیقه شخصی خود را نسبت به زندانیان به کار می برد و بی جهت به زندانیان مشت و لگد می زد و دشنام می داد. ما خوشبختانه از این لحاظ راحت بودیم و چنین سرکارگرانی نداشتیم. این بار از بدشانسی سر و کار من به یکی از آنها افتاد و اگر پس از 2 ساعت آژیر حمله هوایی کار ما را به هم نزده بود، شاید نعش مرا با تابوت به اردوگاه می گرداندند. چون در همین 2 ساعت مرا زخمی و خونالود کرده بود. هیچ کس نمی تواند باور کند که صدای آژیر چه لطفی در حق من انجام داد. حتی باید بگویم یک بوکس باز هم که در آخرین لحظات خطرناک زنگ پایان دور مسابقه را می شنود و مشاهده می کند که از مشت خطرناک حریف قدرتمند رسته، آنقدر احساس خوشحالی نمی کند. در برابر چیزهای کوچک و بی اهمیت گاهی بسیار خوشحال می شدیم. به عنوان مثال از اینکه قبل از رفتن به بستر بایستی شپش‌های خود را بجوییم خوشحال بودیم. هرچند که این کار چندان خوشایند نبود، زیرا باید با بدن برهنه در کلبه سردی که از سقفش قندیل‌های یخ آویزان بود شپش‌کشی می‌کردیم. اما تا وقتی که صدای آژیر حمله بلند نشده و چراغ‌ها خاموش نگشته بود خوش بودیم، چون اگر این کار را نمی‌کردیم مگر می‌شد از خارش تن آسوده بود و راحت خوابید؟ این سرخوشی‌های اندک زندان به همه ما نوعی شادی منفی می‌داد که شوپنهاور آن را رهایی از رنج نامیده است و تازه آن هم نسبی بود. خوشی‌های حقیقی اردوگاه بسیار اندک بود. به یاد دارم که من روزی ترازنامه‌ای از خوشی‌هایم را ترسیم کردم و با توجه به آن دریافتم که هفته‌ها گذشته و من تنها 2 لحظه لذت بخش داشتم. یکی از آنها روزی بود که بعد از پایان کار برای گرفتن سهمیه غذا به من اجازه دادن که پس از انتظار زیاد به آشپزخانه اردوگاه بروم و در صفی بایستم که زندانی آشپز به نام ف سهمیه های من را می داد. آشپز پشت دیگ بزرگی ایستاده بود و برای هر زندانی که از جلوی وی رد می شد بیان که به اون نگاه کند یک کمچه سوپ می ریخت. وی دوست و همشهری نمی شناخت. او تنها آشپزی بود که به صورت زندانیان نگاه نمی کرد و در کاسه آنها به یک اندازه سوپ می داد و چنان نبود که به یکی سیب زمینی بدهد و به دیگری فقط قدری سوپ رقیق و آبکی. اما من نمی خواهم درباره کار زندانیانی داوری کنم که نسبت به رفقای خود تبعیض قائل می شدند و برخی را بر برخی دیگر ترجیح می دادند. کیست که در این دنیای وانفسا و نبرد میان مرگ و زندگی که دیر یا زود به سراغشان می آید کسی را به خاطر اولویت دادن به دوستانش ملامت نماید؟ هیچ کس چنین حقی ندارد، مگر کسی که نخست با کمال صداقت و راستی با خود عهد ببندد که اگر او هم به جای آن شخص بود چنین کاری نمی کرد. مدتها پس از آنکه بار دیگر به زندگی معمولی خیش بازگشتم، در واقع مدت‌ها پس از آزادیم از زندان، یک نفر عکسی از مجله هفتگی نشانم داد که در آن زندانیان روی تخت خوابیده و مبهوت به شخص ملاقات کننده خیش می نگریستند. او گفت آیا این نگاه های بهزده و ترسناک وحشتناک نیست؟ پرسیدم چرا؟ زیرا واقعا به منظور وی پی نبرده بودم، چون در آن لحظه همه وقایع زندان به نظرم جان گرفت. ساعت 5 بامداد بود و هنوز هوای بیرون تاریک به نظر می رسید. من در کلبه گلی روی یک تخته چوبی دراز کشیده بودم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
70 نفر مریض بودیم و توان کار کردن نداشتیم، لذا مجبور بودیم در گوشه این کلبه کوچک و سرد بمانیم و منتظر جیره روزانه نان که سهمیه بیماران کمتر بود و سوپ خود آبکی تر و قدری کمتر باشیم. با این وجود بسی خوشنود بودیم. آری، با شرایط وحشتناک زندگی خوشنود بودیم. ما همه در کنار هم خوابیده بودیم تا یک ذره گرما تلف نشود. آنقدر ضعیف و ناتوان بودیم که یک انگشت هم تا لازم نبود تکان نمی دادیم. وقتی صوت گوشخراش و فریادهای نگهبان را از بیرون می شنیدیم که شبکاران از راه رسیده را حضور و غیاب می کردن، خوشحال بودیم که در بیرون نیستیم. در این لحظه ناگهان در باز شد و باد و بوران و برف به درون کلبه هجوم آورد. رفیق خسته و وازده‌ای که سراپایش پوشیده از برف بود به آرامی به درون کلبه خزید تا خود را اندکی گرم کند. اما زندانبان او را به بیرون راند، چون ورود به کلبه قبل از پایان حضور و غیاب خلاف قوانین زندان بود. من دلم به حالش سوخت، اما خوشحال بودم که بیمارم و می توانم در جای خود چرت بزنم. 2 روز استراحت در بخش که احتمالاً 2 روز دیگر هم تمدید می شد و این برای من چه سعادتی بود. وقتی به عکس‌ها نگاه می کردم همه این خاطرات دوباره در ذهنم جان گرفتن و چون ماجرا را برای شنوندگان تعریف کردم دریافتن که چرا برای من آن چهره ها آنقدر وحشتناک نبودند. از همه اینها گذشته کسانی که در عکس مشاهده می شدند شاید اصلا زندگی اردوگاهی را تجربه نکرده بودند. روز 4 که در کلبه بیماران استراحت می کردم مرا به شبکاری واداشتند. در همین هنگام پزشک سرپرست با شتاب به درون کلبه آمد و از من خواست که در اردوگاه دیگری که بیماران تیفوسی داشت برای کارهای پزشکی داوطلب شوم. اما برخلاف اندرزهای دلسوزانه همقطارانم، با وجود آنکه هیچ کس حاضر به همکاری نشد، من تصمیم گرفتم که داوطلب این کار شوم. می دیدم با بیگاری که می کنم پس از مدتی خواهم مرد. اما حالا که باید مرد، چرا نباید علت و مفهومی در آن مرگ باشد؟ دیدم بهتر است به عنوان پزشک بمیرم و تا لحظه مردن درد و رنج همقطاران خود را التیام بخشم و این کار بسی بهتر از ادامه زندگی نباتی است. چه سرانجام به عنوان یک کارگر بی مصرف جان خواهم داد. برای من این حساب 2-2-4 بود، نه فداکاری. اما افسر مأمور بخش بهداری دستور داده بود که باید از 2 پزشک بیماری که داوطلب بخش تیفوس اردوگاه شده بودند مراقبت ویژه صورت گیرد، زیرا ما آنقدر بیرمق و ضعیف بودیم که افسر نگهبان می ترسید که به جای 2 پزشک 2 نعش دیگر هم روی دستش بماند. پیش از این یادآور شدم که هر چیزی که ارتباطی مستقیم با زنده ماندن خود یا دوستان صمیمی ما نداشت برای ما بی ارزش بود، زیرا هر چیز دیگر باید فدای این هدف و منظور می شد. منش و شخصیت هر فرد پیوسته در پیرامون این هدف دور می زد و تحت فشار و عذاب روحی این تصورات بود و همه ارزش‌های اخلاقی در تهدید فروپاشی و یا لااقل زیر علامت سوال قرار داشتند. در محیطی که دیگر به زندگی و ارزش‌های انسانی بهایی نمی‌دادند و اراده‌اش را از او سلب کرده و از او موجودی برای فنا شدن ساخته بودند، یعنی تا لحظه‌ای که رمقی داشت از او کار می‌کشیدند و بعد جانش را می‌گرفتند، در چنین شرایطی خود شخص از گم شدن ارزش‌های اخلاقیش رنج می‌برد. اگر انسان در اردوگاه کار اجباری با فنا شدن ارزش‌هایش مبارزه نمی‌کرد و نمی‌کوشید که باقی مانده عزت نفس خود را حفظ کند، او احساس فرد بودن، اندیشه داشتن، آزادی درون و ارزش‌های شخصی را از دست می‌داد. و بنابراین خود را تنها بخشی از خیل عظیم مردم به حساب می آورد و حیاتش تا سرحد زندگی حیوانی سقوط می کرد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این توده بزرگ زندانیان را گلوار از اردوگاهی به اردوگاه دیگر می بردند. گاه همه را و زمانی هم تک تک همانند یک گله گوسفند که هیچ اختیاری ندارند. افراد اندک اما بسیار خطرناک که با همه روش‌های شکنجه و آزار دادن آشنا بودند و در آن مهارت داشتند، از همه طرف این رمه بیچاره را مواظبت کرده و حرکت می‌دادند. آنها مرتب و به طور دائم رمه را با فریاد و دشنام و تازیانه به جلو و عقب می‌راندند. و ما گوسفندان تنها به دو چیز می‌اندیشیدیم: چگونه از دست این سگ‌های هار بگریزیم و چگونه نانی بخور و نمیر به دست آوریم. درست همانند گوسفندانی که در میان رمه جمع می‌شدند، همه می‌کوشیدیم که در میان زندانیان باشیم، چون در وسط زندانیان از مشت و لگد نگهبانان که در دو طرف صف جلو و عقب بودند راحت بودیم و از سرمای بسیار شدید نیز قدری محفوظ می‌ماندیم. در برخی مواقع هم کوشش می نمودیم که به موجب آیین‌نامه اجباری اردوگاه و برای حفظ جانمان خود را از چشم نگهبانان دور نگه داریم. ما همیشه در تلاش بودیم تا نظر افسران SS را به خود جلب نکنیم. البته گاهی هم لازم می شد که از جمعیت بگریزیم. زندگی اجباری درون اجتماع ممکن است به گریز انسان از آن اجتماع حتی اگر شده برای چند دقیقه بیانجامد. زیرا در چنین اجتماعی همه حواس‌ها متوجه کرداری است که هر انسانی در هر لحظه انجام می‌دهد. زندانی امید و آرزو داشت که گاهی با خود و اندیشه‌هایش تنها باشد. دلش در حسرت تنها بودن لک می‌زد. پس از انتقال به اردوی به اصطلاح استراحت، من این شانس گرانبها را یافتم که گاهی 5-6 دقیقه تنها باشم. در پشت کلبه گلینی که کار می‌کردم و 50 بیمار تیفوسی را در آنجا جای داده بودند، محل آرامی در کنار دو ردیف سیم خاردار وجود داشت که اردوگاه را از جهان بیرون جدا می کرد. در آنجا یک چادر موقتی با چند تیر و شاخه درخت برافراشته بودند تا چند جسد را در آن جای دهند، به علت مرگ‌های روزانه در اردوگاه. نزدیک آنجا چاهکی بود که بر سر آن تخته چوبی نهاده بودند. من هر وقت کاری نداشتم بر روی این تخته می نشستم و به فراز و نشیب تپه های پر از گل و سرسبز باواریا خیره می شدم و مشتاقانه به عالم رویا فرو می رفتم و اندیشه هایم در شمال و شمال شرقی به سوی خانه و شهرم پرواز می کرد. اما در آنجایی که نشسته بودم جز ابر چیزی به چشم نمی خورد. حضور جسدهایی که نزدیک من در زیر چادر دراز بودند و شپش‌ها بر آنها لول می‌خوردند مرا ناراحت نمی‌کرد. تنها صدای پای نگهبان رشته افکارم را از هم می‌گسست که در این صورت یا مرا به بهداری فراخوانده بودند و یا باید برای تحویل گرفتن داروهایی که تازه رسیده بود به کلبه‌ام می‌رفتم. این داروها شامل 5 یا 10 عدد قرص آسپرین بود که برای مصرف چند روز 50 بیمار در اختیار من قرار می‌گرفت. من سهمیه را تحویل می‌گرفتم، به بیماران سری می زدم، نبضشان را می گرفتم و به افراد بدحالتر نصف قرص می دادم. به کسانی که لب مرگ بودن هیچ دارویی نمی دادم. دارو برای آنها چه اثری داشت؟ دارو را برای کسانی می گذاشتم که امیدی به زنده ماندنشان باقی بود. برای بیمارانی که حالشان چندان بد نبود، چیزی جز دلداری نداشتم. با این وضع هرچند که بر اثر حمله بیماری تیفوس سخت ناتوان و ضعیف شده بودم، اما خودم را از این بیمار به آن بیمار می کشیدم و آنها را عیادت می کردم. آنگاه به محل خلوت و تنهایی خودم باز می گشتم و روی سرپوش تخته خود می نشستم. در حقیقت همین چاهک جان 3 زندانی را نجات داد. اندکی پیش از آزادی من، مقامات زندان اسیران را به طور دست جمعی به داخوا می فرستادند و این افراد عاقلانه عمل کرده و از رفتن با آنجا سر باز زدند. بنابراین برای پنهان شدن از نگهبانان به درون چاهک رفته و در آنجا مخفی شدند و من هم بر روی سرپوش چاهک نشستم و قیافه آرام و بیگناهان را به خود گرفتم و چون کودکان مشغول پرتاب سنگهای درشت به طرف سیمخاردار شدم. نگهبان مرا دید. اول با تردید به من نگاه کرد. بعد راه خودش را گرفت و رفت و من چند دقیقه بعد به آن سه نفر گفتم که خطر رفع شده است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
برای افرادی که از درون این گونه اردوگاه های کار اجباری اطلاعی ندارند، بسیار سخت است که بتوانند اندازه بی ارزشی جان انسان را درک کنند. زندانی جان سخت تنها وقتی غایت این بی ارزشی را درک می کرد که افراد بیمار را برای بردن به اردوگاه دیگر آماده می کردند. این بیماران بدحال و فرسوده، این زندانیان لاغر و نزار را در گاری های سوار می کردند که دیگر زندانیان اردوگاه می بایستی چندین کیلومتر آنها را در میان باد و بوران و برف به اردوگاه دیگر بکشند. اگر یکی از بیماران قبل از حرکت می مرد، باز هم جسدش را در گاری می انداختند و می بردند. چون فهرست نامها باید کامل باشد. تنها چیزی که اهمیت داشت فهرست اسامی بود. یعنی شماره افراد. هر فرد به این دلیل شناخته می شد که دارای شماره‌ای بود و به عبارت دیگر انسان به شماره تبدیل شده بود. زنده یا مرده هیچ فرقی نمی کرد. زندگی یا مرگ یک شماره چه ارزشی داشت؟ چه کسی اهمیت می داد که در پس آن شماره و آن زندگی چه وجود دارد؟ سرنوشت، تاریخ یا نام آن مرد هیچ اهمیتی نداشت. قرار شد من نیز به عنوان پزشک همراه با گاری حمل بیماران به اردوگاه بروم. در این گاری جوانی بود که اسم برادرش در فهرست نبود و به ناچار میبایست در همان اردوگاه میماند. زندانی آنقدر التماس کرد تا سرپرست اردوگاه مجبور شد جای یک دفتر دیگر را به او بدهد. اما لازم بود مدرک درست باشد. این چندان کاری نداشت چون شماره این دو نفر را با هم عوض میکردند. همانطور که قبلا گفته شد، ما هیچ گونه مدرکی نداشتیم. تا زنده بودیم، همه هستی من تن من بود که پس از تحمل همه بلاهایی که بر سرمان آمده بود، هنوز جان داشت و سایر چیزها از جمله لباسهای مندرس و پاره پارهی که اسکلت و تن من را می پوشاند، تنها زمانی دارای ارزش بود که ما را در گاری بیماران می انداختند. همه زندانیان این مسافران مؤمن آماده حرکت را می نگریستند. تا ببینند که آیا چیز به درد بخوری دارن یا نه. مثلا پالتو یا کفش آنها بهتر از مال خودشان هست یا نه. چه میشد کرد؟ آنها هم که مانده بودن همچنان باید کار کنند و لازم بود که تا حد ممکن خود را مجهزتر نگه دارند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.